بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304 سطر 8. و عجاب انه المحقق التبانی و ان المطلقتین انما تصدقان لاحتمال وقوع کل منهما فی زمان، فاذا اتحد الزمان و فیهما لم یمکن اجتماعهما فی صدق. بحث در قاعده الواحد داشتیم و دلیلی رو که ابن سینا بر این قاعده اثبات کرده بود خوندیم. دلیلی چون این بود که اگر بخواهد از واحد حقیقی متعدد صادر شود، تناقض لازم می آید و چون تناقض محال است، پس صدور کثیر از واحد حقیقی محال است. توضیح دادیم که مراد از تناقض این است که اگر این واحد مصدر الف شود، صدق می کند که انه مصدر لالف. اگر در این مصدر الف شدن مصدر به هم شود، صدق می کند که انه مصدر لبه. و به عبارت دیگر صدق می کند که انه مصدر لما لیس به الف. و به عبارت سوم صدق می کند که انه غیر مصدر لالف. پس می شود هم مصدرون لالف هم لیس مصدرون لالف و این تناقضه. توضیح بود که داریم، ولی گفتیم که فخر این اعمالی که ما انجام دادیم انجام نداده. گفته اگر این علت و این واحد حقیقی مصدر الف شود، صدق می کند که انه مصدرون لالف. و اگه مصدر الف مصدر ب شود، صدق میکند که انه مصدر لما لیس به الف. تا اینجا را آمده گفته صدق میکند که انه مصدر لبا، و به تبع صدق میکند که انه مصدر لما لیس به الف. تا اینجا را آمده. قسمت بعدی رو که ما رفتیم دیگه نرفتیم. ما گفتیم و در نتیجه صدق میکند که انه لیس مصدر به الف. اینو دیگه نگفته، همون در همون مرتبه دوم متوقف مونده. گفته صدق می کند که انهو مسترون لالف و انهو مسترون لما لیس به الف. این دوتا رو با هم سنجیده و گفته که اگه این دوتا رو با هم بسنجیم تناقض ندارن. پس این که ابن سینا گفته لازم میاد جمع نقیزن، حرف باطلی است که توضیحش خوند. گفتیم کاتبی اول حرف فخر رو ذکر کرده و قبول کرده و بعد گفته که سلمنا که حرف فخر وارد نیست، اشکال فخر وارد نیست و تناقض از اون جهتی که او گفته مختل نیست. ولی ما از جهت دیگه تناقض مختل میکنیم و اون جهت اینه که صدر انها الف و لم یستر انها الف. این دوتا رو میگیریم که تناقض درست بشه، ولی میگیم این دوتا دو قضیه مطلقه هستن و در دو قضیه مطلقه تناقض پیدا نمی شود، پس در این دوتا هم تناقض نیست. به ابن سینا میگیم که درسته که این دو قضیه که تو درست کردی، یکی سلبی یکی ایجابی و ظاهرشون تناقض داره، ولی به خاطر اینکه هر دو مطلقه هستن تناقضی بینشون نیست، چون ما در مطلقات تناقض نداریم. این اشکالی بود که کاتبی کرده بود. دوانی میخواد جواب بده. اولا توضیح میده که کجاها مطلقه ها تناقض ندارن و کجاها تناقض دارن. این رو اولا توضیح میده. بعدا بیان میکنه که مراد از مطلقه ای که ایشون یعنی کاتبی در اینجا گفته، غیر از مراد از مطلقه هایی که ما در جای دیگه داریم. بعد که این دو مطلب رو توضیح میده، اون وقت جواب کاتبی رو توضیح کنه. اما مثلا اول که اصلا چرا مطلقه ها با هم تناقض ندارند و در کجا با هم تناقض دارند؟ می فرماد مطلقه عبارت هست از قضیه‌ای که در اون قضیه حکم می شود به این که محمول برای موضوع فی احد الازمنه ثابت است یا از موضوع فی احد الازمینه مسلوب است، که در مطلقه ها قید احد الازمینه داریم. حالا چه برای اثبات حکم باشد در قضیه موجبه، چه برای سلب حکم باشد در قضیه سالبه. حالا اگر این دو تا مطلقه ای که ما داشتیم، یکی موجبه یکی سالبه، اختلاف زمان داشتند، یکی صادق بود در زمانی، دیگری صادق بود در زمان دیگر، گفتیم زیدون کاتبون، اما مثلا در دیروز زیدون لیسه به کاتبین، اما در امروز زمانها اختلاف پیدا شد، تناقض است. دوتا مطلقه ها چون ممکن است درشون زمانها فرق کنه، تناقض تحقق پیدا نمی کنه. حالا اگر زمانها یکی بود، تناقض هست. چه زمانها یکی می شود؟ در دو حالت، در دو حالت زمانها یکی می شود. یکی این که بگوییم زیدون کاتبون در فلان زمان و لیسه به کاتبون در همون زمان، خب معلومه تناقض درست میشه. یکی این که بگیم زیدون کاتبون در اون زمان، لیسه به کاتبون دائما، بازم تناقض درست میشه. چون وقتی گفتیم دائما، یکی از بخش های دائما همون زمانیست که در اون زمان حکم کردیم به زیدون کاتبون. در اون زمان گفتیم زیدون کاتبان، در لابلای دوام هم گفتیم در اون زمان زیدون لیسه به کاتبان. خب در یه زمان کتابت با عدم کتابت جمع شد، میشه تناقض. پس در جایی که اتحاد زمان باشد تناقض هست، و اتحاد زمان در دو جا ممکنه باشه. یکی در اون جایی که قضیه سالبه رو به همون زمانی که موجبه رو مقید کرده بودیم مقید کنیم، و دیگر این که یکی از دو قضیه رو، بله نباید میگفتن سالبه، یکی از دو قضیه رو به همون زمانی که قضیه دیگر رو مقید کرده بودیم مقید کنیم، و دیگر این که یکی از دو قضیه رو مقید به دوام کنیم. در این دو حالت اتحاد زمان بین اون مطلقه موجبه و مطلقه سالبه برقرار میشه و تناقض درست میشه. ولی در غیر این حالت، در غیر این دو فصل که اختلاف زمان باشد بین دو مطلقه ها، در این صورت که اختلاف زمان باشد، تناقضی پیدا نمیشه. پس به طور مطلق نمیگیم مطلقه ها تناقض ندارند، میگیم مطلقه ها در بسیاری مواردی که اختلاف زمان دارند، در اون جاهایی که اختلاف زمان دارند تناقض ندارند، نه اینکه مطلقه تناقض ندارند. این توضیحی است که در ابتدای کلامش ذکر میکنه و بیان میکنه که کجا مطلقه ها تناقض ندارن، کجا مطلقه ها تناقض دارند. بله، اونجایی که یکی به مطلقه رو دائمی میکنید، در واقع دیگه مطلقه نیست، دائم است. درست، حالا اسمش هم عوض میشه، اشکالی نداره. ما میخوام بگیم اگه زمان دائم بود دیگه تناقض هست. حالا قضیه هم تبدیل میشه از مطلقه به دائمی، درست، قضیه از مطلقه به دائمی تبدیل میشه. این مطلب اول بود که دبانی گفته بود. مطلب دوم اینه که مراد کاتبی در اینجا از زمان همون حیثیته. ایشون که میگه در باب صدور اگر گفتیم یستو زمانش زمان خاص است، و گفتیم لم یستور زمانش زمان دیگر است، مگر اینکه شما یکی از این دوتا رو مقید به دوام کنید، مرادش از زمان حیثیته. چون در باب صدوری که ما داریم بحث میکنیم، صدور من الواجب تعالی، زمان مطرح نیست. در باب صدور، اون هم صدور از واجب تعالی، زمان مطرح نیست. چون زمان مطرح نیست، نمیتونیم بگیم در مورد واجب تعالی که میگیم یستور و میگیم لم یستور، زماناشون دو تاست یا زماناشون یکیست، یکی دائم است یا یکی موقت است. اصلا این بحث اونجا مطرح نیست. پس مراد از زمان خاص یا زمان دائم که کاتبی گفت گفت اگر یکیشون هر دوشون زمانشون خاص باشه و زمانها متفاوت باشن تناقض بینشون نیست، و اگر زمان یکیشون دائم باشه تناقض بینشون هست. مرادش از این زمان چیه؟ میفهمون مرادش حیثیته. یعنی اونجا که میگوید این مطلق زمان خاص دارد یعنی حیثیت خاص، اونجا که میگوید این مطلق زمان دائم دارد یعنی تمام الحیثیت. اونجا که زمان خاص میکنه یعنی حیثیت خاص، اونجا که زمان رو عام میکنه یعنی حیثیت های عام، یعنی همه حیثیت ها. وقتی اینطور میشه یک مطلق دارای حیثیت خاص است، یک مطلق ناظر به همه حیثیت هاست. یکی ناظر به حیثیت خاصه، یکی ناظر به همه حیثیت هاست. خب اینطور میشه یستر به حیثیت خاص، لا یستر به حیثیت خاص دیگر تناقض نیست. همونطور که اگر میگفتیم یستر فی زمانه و لم یستر فی زمان آخر تناقض نبود. این یه فرض. یه فرض این که میگیم یستر فی زمانه و لم یستر فی ذلک زمان، این تناقض هست. حالا اگر گفتیم یستر مع حیثیت یا به لحاظ حیثیت و لم یستر به لحاظ همون حیثیت، به لحاظ تلک حیثیت، بازم تناقض هست. اینجا تناقض هست. حالا اگر اینطور گفتیم سومی، یستر فی زمان و لم یستر فی احد الازمنه، یعنی دائما تناقض هست. حالا این در مالحنفی اگر بگوییم یستر به لحاظ حیثیتی و لم یستر به تمام حیثیت، بازم تناقض هست. خب اینم توجه کردید تمام آن چرا که در مطلقه هایی که با زمان ملاحظه می شوند گفتیم، همه اونها را در مطلقه هایی که با حیثیت ملاحظه می شوند نیست گفتیم. حالا که این مطلب تموم شد، حالا که این مطلب تموم شد میگیم که اگر دوباره تکرار میکنیم، اگر دو مطلقه داشتیم و دو حیثیت، تناقض نیست. یعنی اگر واحدی که میخواهد علت باشد دو حیثیت داشت، با یک حیثیتش یستر الف شد، با یک حیثیتش لم یستر الف شد، تناقض نیست. لم یستر الف یعنی یستر به، توضیح دادیم اول بحث. یستر الف یعنی لم یستر الف یعنی یستر به، که از یستر به ما رسیدیم به لم یستر الف. اگر دو تا حیثیت داشته باشد که به یک حیثیتش یستر الف صد کند، به یک حیثیتش لم یستر الف صد کند، تناقض نیست. اما اگر یک حیثیت داشته باشد که فرض ما همین است، که فرض ما همین است که واحد حقیقی است، بیش از یک حیثیت ندارد، اگر این یستر الف باشد به حیثیتی و لم یستر الف به همون حیثیت، چون در واحد حقیقی باید گفت همون حیثیت، حیثیت دومی نیست، تناقض درست میشه. از این که ابن سینا گفته حرف درستی بوده، در این جواب کاتبیری میگیم این که ابن سینا گفته حرف درستی بوده. ابن سینا گفته که اگر واحد حقیقی داره یک حیثیت باشد، نمیتوان گفت هم مصدر ب هست هم مصدر الف، چون اگه مصدر ب باشد دیگه مصدر لیس مصدر الفه، لیس مصدر الف با مصدر الف تناقض دارن. کاتبی گفت تناقض ندارن، چون مطلقا ما گفتیم نه، چون حیثیت واحده، هر دو در یک با لحاظ یک حیثیت صادر میشن، هر دو با لحاظ یک حیثیت صادق میشن. یعنی هم میخواد یستر صادق شود به این حیثیت، هم میخواد لم یستر صادق شود به این حیثیت، و این تناقضه. همونطور که اگر یستر و لم یستر در یه زمان واقع میشدن تناقض بود، همونطور که در فرض اتحاد زمان تناقض بود، در فرض اتحاد حیثیت هم تناقض. و فرض اینه که اتحاد حیثیت داریم ما در مولانا نفی، تو فرض کنیم واحد حقیقیست، اتحاد حیثیت، پس اگر اتحاد حیثیت باشه تناقض هست. این که کاتبی گفت تناقض نیست اشتباه است. توجه کردید که دروانی در بحثی که شروع کرد ابتدا فرض گذاشت، ابتدا با لحاظ زمان بیان کرد که کجاها در مطلقه ها تناقض نیست
کجاها در مطلقات تناقض هست با لحاظ زمان. بعد چون در مانحنفی زمان نباید لحاظ بشه، حیثیت و لحاظ بشه، آمد بحث کرد که کجاها در مطلقه ها با توجه به حیثیت تناقض هست و کجا تناقض نیست. بعد از اینکه این بحث تموم شد، آمد توی مانحنفی گفتش که در مانحنفی یک حیثیت هست که در این یک حیثیت به لحاظ همین یک حیثیت هم میخواد سالبه صادق باشد، هم میخواد موجبه صادق باشد، تناقض درست میشه. اگر حیثیت ها متعدد بود یا یک حیثیتی بود یکی دیگه عموم الحیثیت بود، ولی اگر حیثیت ها متعدد بود، اگر حیثیت ها متعدد بود تناقض نبود، ولی حالا که حیثیت واحده تناقض هست. اگر در یه جا یکی حیثیتی باشد یکی دوام الحیثیت و عموم الحیثیت باشه، بازم تناقض هست. حیثیت علیت، حیثیتی که در باری طالبی حیثیت علیتی در هر علتی، در هر علتی به حیث این که صادر می کند الف رو، به همون حیث می خواد صادر کنه ب رو. حالا حیثیتی که در خدا میگیم حیثیت علیت، حیثیت علیت هم این ذاتشه، در ما حیثیت علیتمون فرق میکنه. در ما مثال بزنیم روشن تره. ما به حیث این که مثلا فرض کنید که بدن داریم را میریم، به حیث این که نفس داریم فکر میکنیم، پس ما الان دو تا حیثیت داریم. به حیث حیثیت بدنمون مصدر الفیم یعنی حرکت، به حیث نفسمون مصدر به هستیم یعنی تعلم. اگر حالا هر دو حیثیتمون یکی شد، وقت به حیث این که مصدر تعلمیم دیگه مصدر حرکت نیستیم، اینم اضافه کنید، پس هم مصدر حرکتیم هم مصدر غیر حرکت، یعنی مصدر حرکت نیستیم. وقت به دو حس این اتفاق افتاده که به یک حسمون مصدر حرکت شدیم، به یک حسمون مصدر حرکت نشدیم بلکه مصدر چیز دیگه شدیم. حالا اگه این دو حس چی بودن، لازمه به یک حس هم مصدر حرکت بشیم هم مصدر حرکت نشیم، تناقض درست میشه. در خدا حسیت یکیست، در ما حسیت متعدده. نمیشه، ما توجه شدیم نمیشه این کاری. ما اول برگردوندیم به عدمی. اگه هر دو وجودی باشه همون حرف فخره که ما ردش کردیم، هر دو نمیتونی وجودی بگیریم. اگه هر دو وجودی باشه تناقض نیست. ما گفتیم مصدر الف هست و مصدر به هست، هر دو وجودی کردیم، ولی دقت کردیم که برگردوندیمشون به عدمی و باید هم برگرده. صنفیت هم لحاظ بکنیم برای دیگه، اگه صنفیت هم لحاظ بشه مصدر جامعه رو وجودی نمیتونه بشه، به خاطر همین که برمیگرده به تناقض، یعنی یکی از وجودی ها عدمی میشه و قرآن تناقض درست میشه. بیانی که عرض کردیم، یعنی وقتی گفتید مصدر الف هست مصدر ب هست، حالا مصدر الف بودن حفظش کنید، مصدر ب بودن برمیگرده به سلبی. مصدر ب هست یعنی مصدر ما لیس به الف هست، مصدر ما لیس به الف هست یعنی مصدر الف نیست، پس مصدر ب هست برمیگرده به مصدر الف نیست، به همین بیانی که گفته شد. وقتی کنار مصدر الف هست بخواد بشینه، لازم میاد که هم مصدر الف باشد هم مصدر الف نباشد، این تناقضه. مگر شما حیثیت رو دوتا کنی، حیثیت دوتا بشه تناقض نیست، و چون حیثیت ها یکیست و فرض ما اینه که حیثیت ها یکیست، تناقض درست میشه. پس حرف ابن سینا درست. از چه چیزی معلول صادر میشه؟ از حیثیت ابی نداری؟ اگر حیثیت بسیطه، اگر حیثیت بسیطه متعدد نیست، هیچ نوع ترکیبی هیچ نوع تعددی توش نیست، چطوری میخواد این حیثیت واحد مصدر متعدد بشه؟ مصدر متعدد بشه به همین بیان تناقض داره. شما حیثیت واحد نمیگیرید، حیثیت واحد نمیاد. اگر حیثیت واحد بگیرید تناقض واسه روشنه. واجب تعالی حیثیتش حیثیت ذاتشه، ذاتش هم واحده بسیطه، هیچ جور تعدد تشسر توش نیست. این حیثیت واحد اگر بخواد هم مصدر باشد هم مصدر نباشد تناقضه. شما حیثیت خودتون نگاه نکنید، حیثیت شما متعدده، همه فاعل ها حیثیتشون واحد نیست، ممکنه حیثیت متعدد داشته باشد. فاعلی که الان مورد بحث ماست خداست، حیثیت فاعلیتش این ذاتشه، ذاتش که تکثر و تعدد نداره، پس حیثیت فاعلیتش هم تکثر و تعدد نداره. وقتی تکثر و تعدد نداشت همین تناقضی گفتیم راه پیدا می‌کنه. صفحه 304 این سطر 8 و عجاب انه یعنی از اشکال کاتبی محقق دوانی جواب داده به اندل مطلقتین این نما تصدقان هر دو صدق می کنن تناقضی بینشون نیست چرا؟ لحتمال وقوع کل من هما فی زمانه چون ممکنه هر یکیشون تو یه زمانی واقع شده باشن اون تو زمانی این تو زمان دیگر و قهران اختلاف زمان بینشون باشه وقتی اختلاف زمان بینشون بود هر دو صادقن تناقضی ندارن اگه تناقض داشتن یکی صادق بود یکی دیگه کاذب بود ولی حالا که هر دوشون تونستن صدق بکنن تناقض بینشون باشه اما فائزه تحد از زمان فیه ما اگر زمان در هر دو متحد شد متحد شدن اگه ارسنم دو جور میشه یکی اینکه متحد شود یعنی این زمان این یکی هم زمان این زمان همون باشه یا نه زمان این دائم باشد تا شامل زمان او هم بشود در این صورت لم یمکن اجتماع هما فی الصدق مطلقتین هم تناقض پیدا میکنن و اجتماعشون در صدق ممکن نیست یکیشون با صادق باشه یکیشون کاذب باشه این حرفیست که محقق دوانی به عنوان مقدمه ذکر میکنه بعد در پی این مقدمه زمان رو با حیثیت عوض میکنه این حیثیت رو با زمان عوض میکنه میگه که چون در اینجا بحث زمان جا نداره ما زمان رو تبدیل میکنیم به حیثیت و همون قاعده ای رو که در زمان میگفتیم در حیثیت میگیم میگیم اگر دو تا مطلقه مربوط به دو حیثیت باشن تناقض نیست اگر مربوط به یک حیثیت باشد اتحاد حیثیت باشد تناقض هست اونجا میگفتیم اگر تعداد زمان باشد تناقض نیست وحدت زمان باشد تناقض است اینجا میگیم اگه تعدد حیثیت باشد تناقض نیست اگر اتحاد حیثیت باشد تناقض است اینا رو یواش یواش میگیم تا وارد اصل جواب بشیم و ها هنا یعنی در تعبیری که به مطلقه شد و تعبیری که به دوام شد چون کاتبی هم تعبیر به مطلقه کرد هم تعبیر به دوام کرد گفت لنه ها مطلقتان بعد گفت انقای در احتقا به دوام مراد از مطلقتان یعنی فی عدل از نهت سلاسه مراد از دوام یعنی دوام از نینه یعنی همه زمان ها اینجا زمان معنا نداره که بگیم عدل از نینه اینجا حیثیت معنا داره بگیم احتل حیثیت اینجا زمان معنا نداره که بگیم دوام زمان ها یعنی تمام زمان ها اینجا حیثیت مطرحه باید بگیم عموم الحیثیت پس به جای دوام اینجا عموم الحیثیت بذارید به جای زمان حیثیت بذارید و ها هنا جعل کاتبی دوانی داره میگه و ها هنا جعل ها هنا رو معنا کردن یعنی در اون جایی که تعبیر ما مطلقه کرد و تعبیر به دوام کرد که جای زمان هست قرار داده حیثیت رو این کاتبی حیثیت رو قرار داده به منزل ازمنه یعنی ازمنه رو برداشته به جاش حیثیت گذاشته یا حیثیت رو به منزله ازمان قرار داده لذا وقتی که مطلقه ها مطلقه هستن به لحاظ زمان ایشون مطلقه های به لحاظ حیثیت هم تصور کرده چون حیثیت رو مثل زمان قرار داده بنابراین گفته اگر مطلقه داریم به لحاظ زمان مطلقه هم داریم به لحاظ حیثیت اگر دائمه داریم به حسب زمان دائمه هم داریم به لحاظ حیثیت چرا حیثیت و منزل ازمن قرار داده اظلام هم اعتبار زمان ها اونا در اینجا جای زمان نیست خداست که میخواهد مستر شدن مستر شدن خدا به زمان رفتی نداره ولی در زمان اتفاق نمیفته پس حیثیت رو منزله زمان قرار داده و یعنی جانشین زمان قرار داده و حکم این رو که در زمان بود در حیثیت اجرا شده و اراده هست و جعل هست جعل این کاتبی حیثیت رو به منزله زمان و اراده کرده به مطلقتین اون مطلقه ای رو که یا مطلقه هایی رو که مقید نشده از حکم در اون مطلقه به عموم الحیثیت یعنی احد الحیثیت درش کافیست میشه مطلقه اما اراده کرده به دوام ما یعنی حکمی را که قیده به عموم الحیثیت اگر حکم مقید شده باشد به تمام الحیثیت این رو به منزله دوام گرفته همونطور که اگر حکم مقید میشد به تمام الازمنه دوام بود حالا اگر مقید میشود به تمام الحیثیت به منزله دوامه اونجا میگفتش که اگر حکم مقید بشه به احد الازمنه مطلقه است اینجا میگه اگر مقید شود به احد الحیثیت به منزله مطلقه است و هینه ایزن خب تمام شد تا اینجا مقدمه بحث دوانی تمام شد حالا میخواد شروع کنه به اشکال کردن میگه اگر دو تا حیثیت داشتی دو تا مطلقت میتونن صادق باشن، یه مطلقه سالبه یه مطلقه کاذبه، هر دوشون صادقن، تناقض بینشون نیست. اما اگر حیثیت واحد بود این دو تا قضیه نمیتونن صادق باشن، بینشون تناقض هست. و فرض اینه که در معنانفی حیثیت واحده، وقتی حیثیت واحده پس تناقض هست، حق واحد نیست، این هست که ادعای تناقض میکنه و این ایزه نقول. حالا که بعد روشن شد، حالا که روشن شد که حیثیات به منزل ازمنه قرار داده شده و مطلقه در معنانفی و دائمه در معنانفی به چه معناست، حالا میگوییم انما جاز صدق المطلقتین، تنها در جایی صدق مطلقتین به حاضر معنا درست است. بله انما جاز همانا جایز است، علت این که جایز است صدق مطلقتین به حاضر معنا، به حاضر معنا یعنی مطلقتینی که مربوط به زمان نباشند، مربوط به حسیات باشند. چرا صدق هر دو جایز؟ احتمال اختلاف حسیات، چون ممکنه اون موجب حسیاتی داشته باشد، سالب حسیاتی دیگر داشته باشد و در نتیجه تناقض بینشون نباشه. در مطلق واجب به معنای زمان میتونیم بگیم احتمال اختلاف لازمه. در این مطلقه ای که به حاضر معناست، یعنی به اعتبار حیثیت است، میتونیم بگیم احتمال اختلاف حیثیت، تناقض بین دو مطلقه نیست. در اون جا به خاطر اینکه زمانشون ممکنه مختلف باشد، در این جا به خاطر اینکه حیثیتشون ممکنه مختلف باشد. اما اذا اتحد الحیثیه، اگر حیثیت متحد شد، همونطور که اگر زمان متحد شود، فلا یمکن صدق المطلقتین معا، دو تا مطلقه با هم صدق نمی کنند، یعنی یکی صادق می شود یکی حاضر می شود و در نتیجه بینشون تناقض هست. و چون بحث ما اینم زمینه کنید، و چون بحث ما در جایی است که اتحاد حیثیت هست، پس تناقض صادق است. حرف ابن سینا تمام است که ادعای تناقض میکنه و ذالک ظاهر، ذالک ظاهر مطلب روشنه. ظاهرا اون پاورقی که نوشته به نظر من خوب نمیاد. ثم من بهمنیار، بهمنیار همین استدلال ابن سینا رو طرح کرده و توضیح داده و در توضیح یک کلمه رو یا یک معنا رو اضافه کرده، یعنی به تعبیرشون یه معنای رو مدخلی دخالت داده که توضیحش مطلب رو عوض نشرده، روشن‌تر کرده. حتی میتوان گفت مصادره ای که در توضیح عبارت شیخ ما ادعا کردیم، در توضیح عبارت بهمنیار هم شاید بتونیم ادعا کنیم. البته من در جلسه گذشته گفتم توضیح بهمنیار جلو مصادره رو میگیره، یه مقداری ممکنه مصادره رو ضعیف‌تر بکنه، ولی باز هم نمیتونه موفق باشه به طور کامل، مگه به همون نحوی که دیروز مطلب رو حل کردیم حل کنیم، که بگیم به یک قسمت از بحث که میرسیم بدیهی است و به بداهتش میگذاریم و مفروغ عرض میگیریمش. ولی اگر اون قسمت رو بخواد نظری کنید، احتمال اینکه مصادره باشد هست که توضیحش دیروز گذشت. الان فقط کلام بهمنیار رو من توضیح میدم. ما فقط صدور رو مطرح کردیم، گفتیم که الف صادر میشود، به هم صادر میشود، صادر شدن به معنای صادر شدن ما لیس به الف است، صادر شدن ما لیس به الف به معنای صادر نشدن الف است. فقط ما صدور رو بحث کردیم، وجوب رو دخالت ندادیم. بهمنیار وجوب هم دخالت میده، میگه علت کی صادر میکند معلول را؟ وقتی معلول را واجب کرد، تا معلول واجب نشود صادر نمیشود. پس باید از علت وجوبی به معلول برسد و معلول با این وجوب وجوب بالغیر بشود تا بعدن بتواند صادر شود، یعنی موجود شود. که توجه میکنید وجوب صدور رو که وجوب سابق است میآورد. ما چون در هر موجود یه وجود سابق و یه وجوب سابق داریم، یه وجوب لاحق داریم، اول باید این شی موجود شود تا بعدن، باید این شی واجب شود تا بعدن موجود شود، که قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد اشاره به این داره، این میشه وجوب لا سابق، وجوب سابق. بعد از اینم که موجود شد بالاخره عدم برش عارض نمیشه، وجودش ادامه پیدا میکنه، چون واجب بر غیر است، یعنی علت بالا سرشه، این میشه وجوب لاحق. هر موجودی هم وجوب سابق داره هم وجوب لاحق داره. الان بحث ما در وجوب لاحق میشه، بحث ما در وجوب سابقه که مصدر باید قبل از صدور اون وجوب رو تعمیل کنه، یعنی برای معلول باید اون وجوب بیاید تا صدور تحقق پیدا کند. حالا که این مطلب روشن شد، ببینید بهمیار چطوری مطلب رو توضیح میده. میگه حیثیتی که واجب میکند الف را، صدور الف را، باید غیر از حیثیتی باشد که واجب میکند صدور ب، و الا تناقض لازم میاد. حیثیت رو عبارت میگیره از موجب، دیگه تعبیر به حیثیت نمی کنه، میگه موجب. و درست هم هست، چون حیثیت میخواد واجب کنه، میخواد واجب کنه یعنی موجبه. میگه موجب الف به حیث این که موجب الف است نمیتواند موجب ب باشد. بله به حیث دیگر میتواند موجب ب باشد، ولی به همون حیث که موجب الف است نمیتواند موجب ب باشد، و الا تناقض لازم میاد به این بیان که اگر موجب الف بود با این حیثیت و بعد خواست موجب ب بشود بازم با همین حیثیتی که موجب الف شده بود، لازم میاد که از همین حیثیتی که موجب الف بود ما ب رو که ما لیس به الف است صادر کند، و وقتی داره ب رو صادر میکنه پس مصدر الف دیگه نیست، چون تمام تواناییش رو و همتش رو گذاشته رو صدور ب، یعنی صدور غیر الف، پس دیگه مصدر الف نیست. در حالی که فرض کردیم که مصدر الف هم هست، هم موجب الف هست، هم به خاطر این که وقتش رو داره صرف ب یعنی ما لیس به الف میکنه موجب الف نیست، موجب چیزی دیگریست، پس هم موجب الف هست هم موجب الف میشه، این تناقضه. این دیگه توضیح زیادی نمیخواد، دقت کنید همون مطلب قبلیه، همون مطلب قبلیه که یه مقدار عوض شده، یعنی کلمه موجب و وجوب و اینها وجوب سابق اینا توش دخالت داده شده، ولی حرف همون حرف قبلیه. قبلا گفته بودیم به همون حیثیتی که مصدر الف هست نمیتواند مصدر ب باشد، زیرا که اگر مصدر ب بود هم به همون حیثیت مصدر الف هست هم به همون حیثیت مصدر الف نیست. تناقض اینطور درست کردیم با توجه به حیثیت، ایشون حیثیت رو موجب میکنه و بحث رو درباره موجب مطرح میکنه، پس تقریبا بحثش با بحث ما از نظر محتوا فرق میکنه، ولی از نظر ظاهری مقدار تفاوت داره. بله این ضعف فاعل نیست، اگر فاعل نشد یه محالی رو خلق بکنه یعنی ضعیفه، یا اون قبول نمی کنه، اون معلول قبول نمی کنه، اون ممکنه قبول نمی کنه. وقتی خداوند موجود محالی رو ایجاد نمی کنه نمی تونه بگیم خدا قدرت نداره، می خواهم بگیم اون متعلق قدرت واقع نمیشه. اینجا هم همینطوره، نه خدا ضعیف است لذا یک حیثیت رو نمی تواند صرف دو چیز بکند، خود حیثیت قبول نمی کند که صرف دو چیز شود، باعث محال میشه، باعث محال به ذات میشه، چون باعث محال به ذات میشه این طریق خلق صورت نمیگیره و یه طریق دیگه صورت میگیره. خدا قدرت داره، ما نمیگیم خدا قدرت نداره، خدا قدرت داره منتها با واسطه داره خلق میکنه، بی واسطه خلق ممکن نیست، نه خدا میتواند یا نمیتواند، اصلا بس در توانستن مثلا خدا نیست، بس در اینه که بی واسطه خلق ممکن نیست مگر یکی، خلق ممکن نیست، نه خدا نمیتواند، اصلا بس در توانستن مثلا خدا نیست. شما در شریک الباری چی میگید؟ خدا میتونه خلقش کنه یا نه؟ نمیتونه؟ قدرت خدا کمه یا نه اون نمیتونه؟ شریک الباری باید از همه چیز با خدا مساوی باشه، وقتی مخلوق باشه دیگه مساوی نیست، مخلوق که مساوی خالق نیست، ممکن که مساوی واجب نیست، ساده که مساوی مستر نیست، اصلا نمیشه شما نمیشه شریک الباری خلق باشه، چون شریک الباری باید واقعا شریک باشه از همه جهت، حتی از جهت وجوب، حتی از جهت این که علت ندارد پای خلق باشه که دیگه شریک نیست، مخلوق شریک خالق نیست که، یعنی اصلا نمیشه، شدنی نیست، اینجا هم همینطوره، از یه حیثیت بخواد دو تا چیز صادر بشه تناقضه، تناقض شدنی نیست، از صدور دو چیز از یه حیثیت شدنی نیست. نه خدا نمیتونه، اصلا بحثم نتونه سر که مثلا خدا نیست، خدا میتونه منتها چون باید ممکنات رو خلق کنه و خلق ممکنات به این است که طولی باشن طولی خلق کنه، چون خلق ممکنات ارزن ممکن نیست خدا خلقشون نمیکنه، نه چون نمیتونه تو اون ممکن نیست. توجه میکنی اینطوری باید بگیم، نه که این بگیم خدا نمیتونه، ما محدود نکردیم قدرت خدا، ما گفتیم تمام این خلاق ریز و درستشون خلاق مخلوق خدا، منتهی بعضی با واسطه بعضی بی واسطه، ما گفتیم همه در عرضه هم نمیتونن صادر بشن، نه خدا میتونه یا نمیتونه، اینا نمیتونن صادر بشن. ثم این بهمنیار در استدلال بر این مطلب در کتاب تحصیل تصریح کرده به مدخلیت وجوب ثابت فیه، یعنی در این استدلال گفته در این استدلال وجوب ثابت دخالت داره، یعنی طوری میان کرده که از وجوب ثابت هم بهره برده توی استدلالش. هر سقال قد تقرره که ما لم یجب صدور شیء ان موجبهی، ان موجبهی تعبیر به موجب کرده، اگر شیء صدورش از موجب صادر نشود لا یصدر اون شیء انه از این موجب، اول باید وجوب ثابت بشه تا بعدا صادر بشه، تا وقتی وجوبش ثابت نشده صدور حاصل نمیشه. حالا فاین صدر عن الف جیم، ایشون الف رو علت فرض کرده، جیم رو یک معلول، به رو یک معلول دیگه، وقت شروع کرده به توضیح دادن، احتیاجی نیست من توضیح شد دو مرتبه با مثال تطبیق کنم و بگم، همون توضیحی که عرض کردم کافیه. فاین صدر عن الف که علت است، جیم که معلول است، اما از اون حیثی که یجب صدور به از اون الف، از اون حیثی که این الف موجب به بود، از اون حیث بخواهد موجب جیم هم بشود، لم یکن واجبن صدور به انها، لم یکن واجبن صدور به انها، صدور به از واجب نمیشه. دقت کنید همینجا تناقض درست شد، من حیث و یجب صدور به انها لم یکن واجبن صدور به انها، همینجا تناقضه، از اون جهت که صدور به از او واجب است، از همون جهت هم لم یکن صدور به واجبن تناقض. مهم اینه که ما صادق کنیم که لم یکن واجبن صدور به انها هم صادقه، در همون حیثیتی که یجب صدور به انها، در همون حیثیت هم لم یکن واجبن صدور به انها واجبه، این لم یکن صادقه، لم یکن واجبن صدور به انها رو میخوام ثابت کنم، میخوام صادق کنیم. فإنه، این فإنه تعلیل برای لم یکن واجبنه، از اول فرض کردیم که یجب صدور به رو داریم، حالا میخوام بگیم لم یکن یجب صدور به رو هم خواهیم داشت. فإنه ان صدر جیم من حیث یجب صدور به انها، اگر جیم صادر شود از همون حیثی که صدور به از اون الف واجب بود، این ضمیر انها همه به الف برمیگرده، من دیگه بعد نگردوندم به خاطر روشنه، اگر صادر شود جیم از همون حیثی که واجب است صدور به از الف، کان من حیث و یجب صدور به انها یستر انها مالایس به، به همون حیثی که صدور به از الف واجب است، به همون حیث هم داره صادر می شود از الف مالایس به، وقت صدور مالایس به به معنای صدور عدم صدور به هست، فلا یکون ازن صدور به انها واجبن، صدور به دیگه واجب نمیشه، غیر به داره واجب میشه، پس صدور به واجب نیست، بنابراین هم صدور به واجب شد هم لم یکون واجبن صدور به انها، به این دلیلی که گفتیم، پس تناقض لازم آمد. چقدر کردین اون عبارت لم یکون واجبن صدور به انها، اون عبارت تناقض تمام کرد و مشکل رو درست کرد، این بعدی فقط دلیل برای لم یکن واجبا صدور به انها هست، دیگه نمیخواد تناقض درست کنه، میخواد ثابت کنه که لم یکن واجبا صدور به انها صادقه. و اگه این صادق بود، اون یجب صدور به انها هم که قبلا صادق بود، دو تا سلوی در با لحاظ یک حیثیت صادق میشه، دو تا نقیض، دو تا نقیض با لحاظ یک حیثیت حاصل میشه، تناقض درست میشه. پس کلام ابن سینا تناقض رو بیان کرد، بهمنیارم این تناقض رو توضیح داد. یادتون هم هست که ابن سینا استدلال رو به بهمنیار نوشت، بهمنیار استدلال رو از ابن سینا گرفت و توضیح داد. خواجه مرحوم لایجی میفهمد و کلام الاشاراتی که ما نقل کردیم ایزن یشیر الی ذلک، اشاره به همین حرف بهمنیار داره، یعنی در کلام اشاراتی که ابن سینا گفته بود میبینیم که حرف بهمنیار به طور اشاره فهمیده میشه، نه به طور صراحت، به طور اشاره فهمیده میشه. حرف بهمنیار این بود که اعتبار کرد مدخلیت وجوب را، این مدخلیت وجوب در عبارت اشارات به صورت اشاره آمده. حالا عبارت اشارات رو بعدا خودتون مراجعه میکنید، احتیاج به ذکر کردن نیست. ببینید عبارت اشارات این بود: ان علت ما به حیث تجب، تجب دقت کنید، به حیث تجب انها الف غیر مفهوم ان علت ما به حیث یجب انها به، تعبیر به یجب داره و این تعبیر به یجب اشاره است به همین حرفایی که بهمنیار گفته، صراحت نیست ولی اشاره هست، به یجب تصریح میکنه ولی به حرفای بهمنیار تصریح نمیکنه، با این کلمه یجب که مورد تصریحشه به کلمات بهمنیار اشاره میکنه. و کلام شفا ایزن صریحون فیه، یعنی در همین حرف بهمنیار در شفا تصریح میکنه به حرف بهمنیار، نه فقط کلمه یجب میاره، بیانش هم بیانیست که مثل بیان بهمنیاره، به این صورت که تمام حرفای بهمنیار میبینید تو شفا به عبارت دیگه منعکس شده. پس در شفا تصریح به حرفای بهمنیار هست، در اشارات اشاره به حرفای بهمنیار هست. حالا کلام شفا رو توجه کنید، کلام شفا ابتدا توضیح می‌دهد که صدور باید علا نحو الوجوب باشد، علا سبیل اللزوم باشد. می‌گوید این لااقل در مورد واجب تعالی چنینه که واجب تعالی چون من جمیع الجهات واجب است، پس من جهت فاعلیتهی هم واجب است. اگر من جهت فاعلیتهی و تأثیرهی واجب است، پس یجب صدور معلول از او. صدور معلول از او حالت منتظره نداره، چون اینطور نیست که او فیاض بالامکان باشه، اینطور نیست که او خالق بالامکان باشه، او فیاض بالوجوبه، خالق بالوجوبه، پس واجب است که مصدر باشد و واجب است که چیزی از او صادر شود. اینو مقدمتاً میگه که صدور خلق از خدا علی سبیل لزومه، مثل ماها نیست که علی سبیل امکانه. در ما اگر ما علت تام بشیم صدور از ما میشه واجب، در خدا چون علت تام هست صدور واجب هست، اما در ما وقتی علت تام میشیم صدور واجب میشه. خب بعد از این که وجوب رو در صدور عن الواجب اعتبار میکنه، اینطور میگه، میگه اول الموجوداتی که از خدا صادر می شود باید واحد باشد، نمی تواند کثیر باشد. بله موجودات بعدی می تونند کثیر باشند، ولی اول الموجودات یعنی صادر اول، صادر بلا واسطه، این نمی تواند متعدد و متکثر باشد، نمی تواند متکثر بالعدد باشد که هم الف از او صادر شود هم به، نمی تواند متکثر به الانقسام باشد که الف از اون صادر شود ولی الف دارای دو جز باشد. دقت میکنی چی میشه؟ دو جور حرف میزنه، یکی این که میگه نمیتواند کثیر به العدد از اون صادر شود که هم الف صادر شود هم به صادر شود که دو ماهیت جدا، دو فرد جدا، هم نمیتواند یک شیعی که منقطع میشود از او صادر شود که الف صادر شود، منطقه الف مشتمله بر دو جز باشد، اینم نمیشه از او صادر بشه. متعدد مستقل یا متعدد وابسته امکان نداره از او صادر بشه. چرا امکان نداره؟ شروع میکنه به بحث، نگاه میکنه دیمینید حرفاش هم حرفای بهمنیاره، یعنی درست مثل بهمنیار داره وجوب رو دخالت میده و به همون صورت بحث میکنه. من مطلب رو از عبارتیشون توضیح میدم، همون حرفای بهمنیاره، توضیح هم لازم نداره، ولی خب علی رحمت توضیح میده. میگه که آن چه که از خدا صادر میشود و بالوجوب صادر می شود لذات الله صادر می شود، نه لذاتهی به علاوه همراه که بگویید ذاتش می شود مصدر چیزی، همراهش می شود مصدر چیزی، ذات و همراهش با هم می شود مصدر سوم، بلکه فقط ذات خدا داره در این صدور دخالت می کنه، چیزی در اون وقت نیست. در وقتی می خواد صادر اول صادر بشه چیزی غیر از خدا نیست، فقط یه ذاته، این ذات میخواد مستر بشه، اراده هم که این ذاتشه، حیثیت فاعلیت هم که این ذاتشه، پس جز ذات چیزی نیست، فقط واحد هست، این واحد میخواد مستر بشه، واحد حقیقی هم هست، هیچ جور ترکیبی هیچ جور تعدادی توش نیست، این میخواد مستر بشه. این ذات اگر لذاته شیعی رو صادر کرد، لذاته ممکن نیست چیزی دیگری رو صادر کند و واجب کند، و الا لازم میاد که این شیء رو صادر کند و لا این شیء رو هم صادر کند، که صادر کردن لا این شیء یعنی صادر نکردن این شیء، پس لازم میاد که هم این شیء رو صادر کند هم این شیء رو صادر نکند، هم این شیء رو واجب کند هم اون شیء رو واجب نکند، هم این شیء رو واجب نکند، و این تناقضه. دقیقا شدید، من مجمل توضیح دادم چون چند بار این مطالب گفته شده، تعبیر داره فرق میکنه، ولی مطلب یکیست، مجمل توضیح دادم از روی عبارت که میخونم اصل مطلب روشن‌تر میشه. وقت بعد ایشون یه نتیجه میگیره، که اون نتیجه رو در کلام اشارات گفته بودیم، توی کلام بهمنیار نگفته بودیم، حالا اینم تکرار میکنیم چون اشاراتی مقدار فاصله شده، دو مرتبه عرض میکنم. میگه که اگر از این ذات که موجب است و حیثیت فاعلیتش این ذاتش است، اگر از این ذات دو شیء متواین بالقوام بخواهد صادر شود، دو شیء متواین بالقوام یعنی یکی الف یکی به، یا یک شیئی که از دو متباین مثل ماده و صورت ترکیب شده بخواهد صادر شود، یعنی شیء واحدی که مرکب از متعدد باشد، از فرض اولش اینه که دو شیء جدای از همدیگه بخواهد از این واحد صادر شود، فرض دوم اینه که دو شیئی که با هم وابسته هستند و یک شیء رو تشکیل میدهند بخواهند از این واحد صادر شود، هر دو رو میگه ممنوعه. میگه باید دو حیثیت در این ذات باشد تا بتواند در این ذات واحد، باید دو حیثیت باشد تا بتواند موجب دو شیء متباین یا موجب یک شیء مرکب از دو امر متباین بشود. این دو حیثیت یا هر دو درون ذات او هستند، دقت کنید رفتیم تو حرفی که در اشارات میگفتیم، یا هر دو حیثیت درون ذات این واحد هست، یا هر دو بیرون از ذات هست، یا به تفریق یکی درون ذات یکی بیرون ذات. اگر هر دو درون ذات باشن که ذات از واحد حقیقی بودن، بیرون میاد مرکب میشه و وقتی مرکب شد میتونه منشأ کثیر بشه، اصلا از بحث ما بیرون میره و مجرای قاعده واحد نیست. اگر نه، اگر این دو تا شی بیرون از ذات باشن یا به تفریق یکی بیرون باشه یکی درون باشه، به خاطر اینکه تسلسل لازم نیاد، ما ناچاریم که دو مرتبه این حیثیت‌های بیرونی رو به ذات مرتبط کنیم و ببریم درون ذات، وقت لازم میاد که باز ذات مرکب باشه. فعلا ایهالن، اگر ذاتی مصدر دو متباین یا مصدر یک شیئی که از دو متباین تشکیل شده بود بشود، لازم میآید که دو حیثیت باطنی داشته باشد، حیثیت های بیرونی هم برگشت به باطن، برگشت به داخل،
لازم میاد دو حیثیت داخلی داشته باشد و مرکب شود و واحد حقیقی نباشد، در حالی که فرزناه و واحدن حقیقی هم هازا خلفان. دقت میکنید که این مطالبی که الان در شفا داره گفته میشه همون مطالبی که در اشارات گفته شد و همون مطالبی که بهمنیار گفت، یعنی مطالب بهمنیار رو با اشارات و تلفیق کردیم شد شفا. و کلام و شفا ایزن سریحون فیه، یعنی سریح از در این که وجوب سابق مدخلیت دارد در استدلال. حیث و کار و لأن کون ما یکون، این لأن تعلیل است برای آینده، برای فلایجوزی که در دوست خط برده. کون و ما یکون هر دو تامند، لأن تحقق ما یست رو ان الاول، اول این اول سالا دقت کن چطوری عبارت معنا میکنم. لأن تحقق معلولی که یسترو عن الاول تعالی انما هو على سبیل اللزوم، تحقق هر معلولی از خداوند على سبیل اللزومه. چرا؟ چون خداوند ذاتش واجب است، فیاضیتش هم واجب است، فاعلیتش هم واجب است، علیتش هم واجبه، تأثیرش هم واجبه. خب از همه جهات واجبه، بنابراین اگه از همه جهت واجبه، از جمله از نهایت تأثیر و فعالیتش هم واجبه، پس صدور معلول از او واجبه، تحقق معلول از او واجبه. چون تحقق معلولی که یستر و انل اول تعالی انما این تحقق علا سبیل لزوم است. چرا علا سبیل لزومه؟ به صورت جمله مترجم داره بیان میکنه که چرا. از صحه یعنی ثابت شده که واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جمعی جهاته هست، حتی از جهت فاعلیت و تأثیرش هم واجب است. وقد فرق نام بیان حاضر غرص قبلو، ما قبلا از بیان این غرص فارغ شدیم و اثبات کردیم که واجب الوجود من واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جمعی جهاته هست. این جمله مترجم تموم شد و ثابت کرد که تحقق صادق از خداوند علی سبیل لزوم. حالا اینطور میگیم لأن کون ما یکون علی سبیل لزوم، چون تحقق آنچه که از خدا صادر میشود علی سبیل لزوم است، فلایجوز. این فلایجوز متعلق اون لأن است. پس جایز نیست که اول الموجودات انها، یعنی اول چیزهایی که از خدا صادر میشود که مبدعاتن، جایز نیست که کثیر باشند، چون خدا واحده و علا سبیل الوجوب هم داره صادر میکنه، لا جایز نیست که صادرش کثیر باشه. اگر خدا واحد بود علا سبیل الامکان صادر میکرد، میگفتیم خب بعدن یه چیزی با او زمینه میشود و با زمینه شدن صدور ممکن میشود، صدور واجب، اون وقت چه صادر میشود. خب اگر با زمینه بخواد چه صادر بشه، تعدد درست میشه و اشکالی نداره که متعددی هم صادر بشه. اما فرض اینه که واجب تعالی به لحاظ تأثیرش واجب است، محتاج به زمیمه نیست و این چنین نیستش که زمیمه او رو متکثر کنه. همین ذات واحد میخواد کار کنه، چون این ذات واحد میخواد کار کنه، اول الموجودات انها که مبدعاتن نمیتوانن کثیر باشن. مبدعات یعنی غیر مادیات، یعنی مجردات، نمیتوانن کثیر باشن. لا بالعدد، یعنی به شخص که دو تا شخص از او صادر شود، یکی الفی چی به ولا بر انقسام، یک شیء از او صادر شود ولی شیئی که با انقسام کثیر شود، با انقسام به ماده و صورت، یعنی مرکب باشه. نه دو شخص بسیط از او صادر می شود نه یک شخص مرکب، چون شخص مرکب هم اگر تحلیلش کنیم شد دو تا. لأنه یکونو لزوم و ما یلزم انها خوبه لذات هلال شهر آخری، این طوری داریم فرض میکنی که لزوم معلولی که یلزم از اول تعالی، این لزوم لذات اول تعالی است، یعنی فیاضیت این ذات خداست، علیت و حیثیت، علیت حیثیت فاعلیت این ذات خداست. لال شهر آخر، نه اینکه چیزی دیگری زمینه بشود به ذات و فعالیت و فیاضیت رو برای ذات درست کنه، بلکه ذات به ذاته فیاض است. خب پس
روشن شد از لعنه شروع میکنه به استدلال. من این یادم رفت بگم تا لعنه مدعا بود، از لعنه شروع میکنه به استدلال، که در این استدلالی که شروع میکنه هم کلام بهمنیار رو توضیح میده، هم اون چه که در اشارات گفته اینجا میگه. مبدعات من مجربه مجربتون قدیم هستند. مبدعات من توضیح ندادم، عمدنم دیدم چند بار سالا گفتم مبدعات یعنی اونایی که مسبوق به مدت و ماده نیستن، قدیم هم دیگه قدیمی داره خیلی. مجردات یعنی که قدیم داره خیلی. مطلق جسم نه، ماده بله، ماده بله، و این جسم نه، جسم را کره. مطلق جسم قدیم نیست، ماده قدیم، ماده قدیمه، صورت قدیمه، ولی جسم قدیم نیست. ببینید ما الان بحثمون در اینه که اولین مبدأ باید یکی باشه. حالا چیه؟ جسم، هیولاس، عقل، نفس، اونا دیگه بحثه دیگه است. شما ببینید کدومشون مسئلهشون جلوتره. جسم مسئله جلوتر نیست، چون از صورت ماده درست میشه، پس اول مبدعات نیست. ایشون میگه نمیتواند جسم اول مبدعات باشه، چون مرکبه، چون مرکبه و مرکب مرتبش بعده. البته ایشون نمیگه مرکب مرتبش بعده، میگه چون واجب حیثیت واحده دارد مرکب از او صادر نمی شود. ما تحلیل دیگه میاریم، میگیم مرکب از او صادر نمی شود چون مرکب مقامش بعد از وسائطه، پس اول وسائط باید صادر بشه. اون یه بحث دیگه است، اینی که من عرض میکنم که مرکب بعد از وسائطه و باید بعد از وسائط صادر بشه، یه بحث دیگه است. مبدا یعنی مسئول ماده و مدت، چیزی که مسبوق به ماده و مدت نباشه مبدعه. البته این در جای خودش مفصل توضیح داده شده. مبدعات گفتم، مخترعات گفتم، مکونات که محدثات هم توضیح دادم، همینا توضیح داده شده، به ضرر نیست به تکرارش نیست. خب ول جهت و این صغرای بحث بود، لأنه یکون لزوم و ما یکون انه و لذاتی لا شناخه، صغرای بحث بود که گفتیم واجب تعالی ذاتن مصدر است، لال شناخه، چیزی دیگه به او زمینه نمی شود. والجهت و والحکم و لذی فی ذاته، این کبراست، الذی یلزم انه هذا الشیء لیست الجهت و والحکم و لذی فی ذاته الذی یلزم انه لا هذا الشیء. یعنی جهتی که از اون جهت لازم میاد الف، این همون جهتی که از او لازم میاد لاحازشه، یعنی به نیست. اونی که ازش لازم میاد الف جهتیست، اونی که ازش لازم میاد لا الف یعنی به جهتی دیگر است. دو جهت باید باشد، یک جهت موجب الف، یک جهت موجب مالش الف یعنی به. این همون حرفای قبل منتها عبارت داره عوض میشه. مطالب چون روشنه، عبارت هم هر چقدر سخت باشه ابهامی نداره، معلوم میشه. و جهت یا حکمی که فی ذاته هست، جهت و حکمی که فی ذاته یعنی فاعلیت، فاعلیت و مصدریتی که فی ذاته هست برای خدا ذاتی است و واحدم هست. الذی یلزم انه هذا الشیء، اون جهت و حکمی که از اون حکم یلزم، یلزم چون گفت باید علی سبیل اللزوم باشد، باید صدور علی سبیل اللزوم باشد، حالا در اینجا تعبیر به لزوم میکنه. الذی یلزم از این حکم و جهت، هذا الشیء یعنی الف، این جهت، لیست جهت و حکمی که اون هم فی ذاته هست و الذی یلزم انه لهذا الشیء بل غیره هست، جهت و حکمی که از او لازم نمی آید، لازم می آید لهذا الشیء یعنی لال الف بل غیره، بلکه غیر الف یعنی به. این دوتا جهت ها نمی شونن یکی باشن. جهتی که یلزم انه هذا الشیء که الف هست، لیست اون جهت دیگری که یلزم انه الله ازشه یعنی به پس دو تا جهت درست شد. اگر بخواهد چیزی مصدر دو چیز شود باید دو جهت داشته باشد. حالا اینطور میگه فاین لازم منهو، منهو یعنی از اون واحد یا از اون اول تعالی شیئان. اگر دو شیء از اون صادر شود، دو شیئی که متباین به قوامند، یعنی یکی الف یکی به، اصلا دو تا شخص جدا، این یکی قوام خودشو داره اون یکی قوام خودشو داره، دو چیزی هستن که دو قوام مختلفن. او شیئان متباینان یا دو شیء متباینی که جمعشون کنی و ترکیبشون کنی یک چیز شوند. ماده و صورت دو شیء متباینند ولی وقتی جمعشون میکنی میشن یک جسم. پس اگر صادر شود از اول تعالی دو شیئی که متباین بالقوامند، یعنی الف و ب که از هم جدا هستند و با هم جمع نمیشن، یا دو شیئی که متباینند منتها یکون و منهما شیئون واحدون، دو شیء متباینی که از این دوتا یک شیء درست میشه، مثل ماده و صورت که از دوتاشون یک شیء درست میشه. لزوماً مفهوم مطلق برای لازمه. فإن لازم از چنین واحدی و از این اول تعالی لازم این چنین دو شیئی لزوماً معن، لزوماً معنی یعنی بدون این که در طول هم صادر شوند، در عرض هم صادر شوند، این دو شیء در عرض هم صادر شوند. اگه اینطور باشه فإنما یلزمان این دو شیء، این دو شیء متباین به قوام یا دو شیء متباین اینی که میتوانن جمع شوند و یک شیء بسازن، این دوتا یلزمان از دو جهت مختلفی که فیزات اون واحد هستن. این دو جهت مختلف باید فیزات واحد باشن. حالا اگر هم بیرون ذات باشن باید برن توی ذات. و تانکل جهتان، این دو جهتی که دارن مصدر میشن برای دو شیء، اگر بوده باشن اما لا فی ذات این شیء واحد و فاعل واحد در ذاتش نباشن بلکه لازم پین لذاته باشن، دوباره سوال در مورد اینها می آید که این دوتا مخلوقن، مخلوق چی شدن، چطوری صادر شدن؟ حتما به توسط دو حیثیت دیگر صادر شدن. دو مرتبه اون دو حیثیت اگر عین ذات نباشن بیرون ذات باشن، لازمش اینه که مخلوق باشن باز به توسط دو حیثیت سابق بر خودشون صادر شده باشن و هاکذا. تسلسل لازمیت، برای این که تسلسل لازم نیاد باید این حیثیت ها رو به ذات منتهی کنیم. و تانکل جهتان، اگر لا فی ذات اون واحد باشد، بیرون ذات باشد، در ذات نباشد بلکه لازم ذات اون واحد باشد، فسؤال در لزوم این دو جهت دو مرتبه ثابت است و برمیگردد که این دو جهت با چی ساده شدن. لازمه ای که بگید حتما با دو جهت قبل از خودشون ساده شدن. اینقدر باید پیش برید به تسلسل که نمیتونید به بی‌نهایت که نمیتونید برسید. پس باید منتهی شوید و حتی تکونا من ذاتی تا بیان کنید که این دو حیثیت از ذات خود همین واحدن، داخل در ذات این واحدن. یا بعد از همون اول دو حیثیت رو درون ذات ببرید، یا اگر یه مدتی پیش رفتید و های فعل گرفتید آخر سر بگید به یه دو حیثیتی برسید که این دو حیثیت بره درون ذات. فیکون و وقت اگه اینطور باشه فیکون و ذات هم منقسمتا بالمعنا، لازم میاد که ذات این فاعل واحد منقسم باشد، منتها منقسم بالمعنا، منقسم بالمعنا و یعنی باید مرکب بشه. منقسم دو قسمه، یکی منقسم به اجزای مقداری، مثلا فرض کنید که شیئی رو که دارای مقدار یا خود مقدار رو تیکه تیکه کنید، این تقسیم به اجزای مقداریه. یک بارم نه، تقسیم میکنید به جنس و فصل مثلا یا ماده و صورت، این میشه تقسیم معنوی. تقسیم به جنس و فصل و تقسیم به ماده و صورت میشه تقسیم به لحاظ معنا، تقسیم به مقداری میشه تقسیم به لحاظ مقدار. البته تقسیم به جنس و فصل و تقسیم به ماده و صورت رو هم گاهی تقسیم معنوی نمیگن. تقسیم معنوی تقسیم کلی به جزئیات گفته میشه. این اختلاف اصطلاحات رو توجه داشته باشید. تقسیم معنوی یعنی تقسیم به جنس و فصل. لازم میاد که این موجودی که فاعل واحد فرض شده مشتمل بر دو جز باشد و به دو جز تقسیم شود، در حالی که قد منعنا هذا قبلو، یعنی این خلف فرق قد مننه یعنی آزا خلف فرق قبلا من کردیم متعدد بودن و منقسم شدن این واحد رو فرض کردیم، واحد اون واحد حقیقی است و بیان نافساده او فسادش رو بیان کردیم و ثابت کردیم چه واحده و اصلا فرضمون این بود چه واحده. بنابراین نتیجه این شد که اگر متعدد از او صادر شود او متعدد می شود، در حالی که فرضناها واحد فرضناها واحدن هازا خلفون. برای این که خلف لازم نیاد باید بکنیم دو چیز از او صادر نمی شود بلکه یکی صادر می شود. این تمام استدلال بود که در استدلال توجه شدید تصریح کرده بود به حرفای بهمنگر، یعنی تصریح کرده بود به مدخلیت وجوب سابق.